ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیشرو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 30 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها میان ایران و اسرائیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. قطر روز چهارشنبه 29 فروردین ماه اعلام کرد که در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان میانجی در مذاکرات آتش بس غزه و آزادی گروگان هاست. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تاکید کرده که نقش میانجی محدودیت هایی دارد و میانجی ها نمی توانند چیزهایی را فراهم کنند که خود طرفین از ارائه آن خودداری می کنند. دوحه از آغاز درگیری میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در 15 مهر ماه نقش میانجی را بین طرفین ایفا کرده است. پیشتر برخی از قانونگذاران آمریکایی قطر را به حمایت از گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند متهم کرده بودند. گفتگوهای آتش‌بس با میانجیگری قطر و مصر در حالی برگزار می‌شود که هزاران فلسطینی از کمبود شدید غذا، دارو و سایر اقلام ضروری رنج می‌برند. در خبر دیگر، 48 کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به ابتکار آمریکا تهیه شده بود، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه هشدار دادند که این حمله به طور بالقوه میتوانست تلفات و خسارات قابل توجهی بر جای بگذارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که پرتابه‌های جمهوری اسلامی با عبور از حریم هوایی چند کشور منطقه جان مردم این کشورها را هم به خطر انداخته. امضا کنندگان بیانیه از کوشش‌ها برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در منطقه در پی تلاش‌های هماهنگی که برای دفاع در برابر حملات ایران انجام شد تقدیر کردند. آنها تاکید کردند که حمله اخیر ایران به اسرائیل تازه‌ترین نمونه از اقدامات به گفته آنها خطرناک و بی‌ثبات کننده تهران و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بود. اما کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، روز چهارشنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در غزه در 15 مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از 13800 کودک فلسطینی کشته شدند. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هم در بیانیه جداگانه اعلام کرده که هر 10 دقیقه یک کودک در غزه زخمی یا کشته می شود. این بیانیه می افزاید که بیش از 10000 زن در غزه از زمان آغاز جنگ کشته شدند و 19000 کودک یتیم شدند. در جریان حمله گسترده و بی‌سابقه گروه افراطی حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. اسرائیل در واکنش به این حمله در غزه دست به یک عملیات گسترده نظامی زده که به دلیل میزان بالای کشته شدگان غیر نظامی انتقادات جهانی را به دنبال داشته است. مهدی،
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. آیا ایران از همه توان موشکی خود برای حمله به اسرائیل استفاده کرد؟ گفتگوی خواهید شنید با محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین. براتون خواهیم گفت از توافق سران کشورهای اروپایی بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، و همچنین خواهید شنید از دور تازه اعمال فشار حکومت بر زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران. هشتگی در توییتر داغ شده با نام هموطنی. همزمان با ادامه رایزنی‌ها با اسرائیل بر سر نوع واکنش این کشور به حملات جمهوری اسلامی ایران، سران کشورهای اروپایی در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک بر سر اعمال تحریم‌های جدیدتر علیه تهران به توافق رسیدن، اقدامی که با استقبال اسرائیل هم روبرو شده. سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم همراه ما است تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای جعفری، در نشست بروکسل کشورهای عضو اتحادیه با یکدیگر بر سر چه تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدن و آیا اختلاف نظری هم بین اعضا در این خصوص وجود داشت؟
ببینید، این نشست دو روزه که در واقع از دیروز شروع شده، نخستین گرد همایی رهبران کشورهای اروپایی از زمان حمله ایران به اسرائیل محسوب میشه. اعضا در این جلسه به صورت کلی بر سر اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه جمهوری اسلامی اتفاق نظر داشتن. اونطور که آقای شارل میشل رئیس شورای اروپا در صحبت‌هایی مطرح کرده، او ضمن محکوم کردن حمله ایران از لزوم منزوی کردن تهران سخن گفته و تأکید داشته که تحریم‌های جدیدی باید علیه ایران وضع بشه. این تحریم‌ها بیشتر در چارچوب برنامه تسلیحات، برنامه در واقع موشکی و پهپادی ایران خواهد بود. آقای ماکرون اشاره به این کرده که باید موشک‌ها و پهپادها و افرادی که در این ساخت این تسلیحات نقش داشتن مورد تحریم قرار بگیرن. در این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از این صحبت کرده که احتمال داره تحریم‌هایی هم علیه گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی وضع بشه. در خصوص اختلاف نظرها هم، بله، الکساندر دیگرو نخست وزیر در واقع بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره، تاکید داشته که سپاه پاسداران هم باید در فهرست تحریم‌ها قرار بگیره که بر سر این موضوع هنوز اتفاق نظری وجود نداره. آقای اولاف شولز صدر اعظم آلمان گفته که گرفتن چنین تصمیمی نیازمند بررسی‌های قانونی بیشتره.
و همزمان در کاپری ایتالیا هم نشست وزرای خارجه گروه 7 در حال برگزاریه. آیا در این گرد همایی هم صحبتی در خصوص اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده؟
طبیعتاً با توجه به این که موضوع حمله ایران به اسرائیل در واقع در حال حاضر به سرتیتر اخبار در تمام دنیا تبدیل شده، در نشست کاپری هم که وزرای خارجه کشورهای گروه 7 حضور دارن، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته. آقای آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا در افتتاحیه نشست تأکید کرده که یکی از موضوعات مهمی که مطمئناً کشورهای عضو گروه 7 بهش خواهند پرداخت مسئله خاورمیانه هست. ایشون تأکید داشته که از اسرائیل حتما حمایت میشه و همه کشورهای گروه 7 دوستانه به گفته او اسرائیل هستند. آقای تاجانی همچنین اضافه کرده که در خصوص تحریم‌های ایران، به ویژه در خصوص موشک‌ها و پهپادهایی که علیه اسرائیل حملاتی رو صورت دادن، گفتگوهایی صورت میگیره. ضمن این که اشاره به این شده که درباره مشکلاتی که در دریای سرخ و کانال سوئز از طریق حوثی‌ها ایجاد شده بر سر تجارت دریایی بین الملل قراره که گفتگوها و مذاکراتی صورت بگیره که در دستور کار این نشست قرار داره.
سپاسگزارم از شما سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن روم ایتالیا. اما از نیمه شب شنبه که جمهوری اسلامی ایران اقدام به حمله تلافی جویانه علیه اهدافی در اسرائیل کرد، تحلیل و گمانه‌زنی درباره برنامه موشکی تهران شدت گرفته. زیر ذره بین قرار گرفتن توسعه موشکی و پهپادی در ایران تا جایی پیش رفته که کمتر از یک هفته پس از انجام آن حمله، اتحادیه اروپا از افزایش تحریم بر این دو برنامه سخن گفته. شرکت‌های متعدد همکار با هر دو برنامه در طول سالهای اخیر، خصوصا در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، تحت تحریم قرار گرفتند. فابیان هینتس، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین، در گفتگویی با هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا، ابتدا به این سوال پاسخ داده که ایران از چه سلاح‌هایی برای حمله به اسرائیل استفاده کرده. فابیان هینتس:
نمیتوان 100% درباره این موضوع نظر داد، اما بسیاری از سیستم‌های مورد استفاده آنها را می‌دانیم. آنها از پهپادهای انتحاری شاهد 136 استفاده کردند. آنها از موشک‌های کروز پاوه و از موشک‌های بالیستیک قطر، اماد و خیبرشکن استفاده کردند. البته که ممکن است مدل‌های دیگری هم استفاده کرده باشند که ما هنوز نمی‌دانیم. اظهار نظر درباره موشک های هایپرسونیک دشوار است، چون معنی موشک هایپرسونیک خود کمی مورد مناقشه است و تعریف درستی ندارد که چه موشکی هایپرسونیک است یا خیر، و ایران و کشورهای دیگر از این اصطلاح متفاوت استفاده می کنند. آنچه می توان گفت این است که موشک خیبرشکن می تواند در مراحل پایانی پرواز مانورهایی بدهد، اما هنوز نمی دانیم که آیا ایران از فتح 1 که مدعی است در مراحل پایانی و همچنین در زمان حرکت در فضا مانورهایی می دهد استفاده کرده است یا خیر.
مقامات ارشد نظامی ایران گفتند که از همه توان نظامی خود در این حمله تلافی جویانه استفاده نکردند و اون رو برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل حفظ کردند. به نظرتون چرا از توانش استفاده نکرده؟ یا از اساس آیا این ادعا صحیحه؟
سوال اینجاست که آیا این اظهارات صحیح است یا خیر؟ با آنچه پرتاب شده نگاه کنید. مثلا موشک خیبرشکن. خیلی موشک تازه است. در سال 2022 اولین بار درباره آن شنیدیم. یکی از بهترین موشک هایی است که ایران دارد. برای همین من مطمئن نیستم که اگر میخواست در یک حمله از لحاظ کیفیت بیشتر از این عمل کند، کار فراتری میتوانست انجام دهد. شاید کمی بهتر انجام شود، اما از لحاظ کیفیت احتمالاً تفاوت خیلی زیادی نخواهد داشت. در زمینه تعداد موشک و پهپاد شکی نیست که بسیار بیشتر از این میزانی که استفاده شد ذخیره دارند، اما برای اینکه میزان بسیار زیادی موشک استفاده کنید که یک سیستم دفاع موشکی را تحت فشار قرار دهید، باید سیستم‌های کارا برای این مهم داشته باشید. و اینجاست که کار از لحاظ لوجستیک و پرسنل سخت می شود. هر کدام از این موشک ها نیاز به پرتابگر خود را دارند. پرسنلی لازم دارد که موشک آماده کند، سوار بر پرتابگر کرده و پرتابگر را هدایت کند. در زمینه موشک های مدرن تر میزان کمتری پرسنل لازم است و پرتاب راحت تر است. اما در مورد موشک های قدیمی تر مثل عماد و قدر که از سوخت مایع استفاده می کنند، باید قبل از پرتاب سوخت رسانی هم انجام شود که باز کار را سخت تر می کند. در نتیجه پرتاب 100 موشک همزمان کار بسیار پیچیده است که من مطمئن نیستم پیشتر هم انجام شده باشد. برای همین هست که من فکر نمی کنم خیلی از این بتوانند فراتر بروند. شاید کمی بیشتر، اما نه خیلی بیشتر.
و در مورد اونهایی که در پایگاه هوایی در اسرائیل فرود اومدن چه می دونیم؟ چطور اینها موفق به فرود شدن؟ و آیا ممکنش دلیلش این باشه که تعداد موشکی که روانه این هدف شده اونچنان زیاد بوده که رهگیری همه اونها غیر ممکن بوده؟ و اینکه چه خسارتی به جا گذاشته؟
جواب به این سوال سخت است، چون نمی‌دانیم که ایرانی‌ها چه اهدافی را در لیست خود داشتند. ممکن است که همه چیز را در این پایگاه هدف گرفتند و اینها موشک‌هایی بوده که موفق به اصابت شدند. در مورد خسارت هم اسرائیل می‌گوید جزئی بوده و تصاویری منتشر کردند که وضعیت را خیلی بد نشان نمی‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای خساراتی را نشان می‌دهد که هنوز بررسی آن سخت است و نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت داریم. حالا چند روزی از حمله گذشته و همین روزها باید تصاویر جدید در دسترس قرار گیرد. اما می توانیم با اطمینان بگوییم که بیشتر موشک ها رهگیری شدند.
آقای هینز، آیا به نظرتون خطر حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران وجود داره؟
به نظرم باید نگاه کنیم که اسرائیل چه کار میتواند انجام دهد و شاید به این بپردازیم که تا الان چه کردند. بارها اهداف ایران را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. در سوریه این حملات بسیار بزرگ بوده و افراد رد بالایی کشته شدند که بالاترین مقام زاهدی بود. در داخل ایران هم حملات سایبری انجام دادند. علیه برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای خرابکاری انجام دادند. و افراد مهمی که در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند را ترور کردند. در نتیجه اگر کاری از این جنس انجام دهند، این سوال پیش می آید که خب این کارها را قبلا کرده بودید، چه فرقی کرد؟ از همین جهت هم تمایل به کاری بزرگتر هست. اما از طرفی هم نمی‌خواهند این تبدیل به یک جنگ شود. تصور من این است که بسیاری در داخل دولت اسرائیل این را نمی‌خواهند و آمریکایی‌ها هم فشار می‌آورند که مسیر به آن سمت نرود. از همین جهت هم به نتیجه رسیدن بر سر این موضوع سخت و زمانبر است و نتیجه هم به دست آید و گزینه انتخاب شود، باید این گزینه نظامی برای اجرا آماده شود و زمانبر است. Then once they come up with an option and have agreed that option has to be prepared
militarily, so it all takes time. فابیان هینس بود، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی که حول محور این گفتگو این بود که آیا ایران از همه توان موشکیش برای حمله به اسرائیل استفاده کرده یا خیر. بخشی از این گفتگو رو شنیدید، کاملتر این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مشاهده و ملاحظه بکنید. اصلی ترین پرسش این روزها این هست که اسرائیل چه زمانی و چگونه به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران پاسخ خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیداری که با وزرای خارجه آلمان و بریتانیا داشته بر این مسئله تاکید کرد که اسرائیل حق داره از خودش محافظت کنه. در این حال رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی این احتمال رو مطرح کردند که واکنش اسرائیل به حمله نظامی جمهوری اسلامی به دلیل در پیش بودن عید پسح و دادن این امکان به مردم اسرائیل که این عید مهم مذهبی خودشون رو در آرامش سپری کنن به تعویق بیفته.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در حالی که گزارش‌ها از چالش‌های جدی در تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه است، قطر اعلام کرده که در نقش خود به عنوان یکی از میانجیگران میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بازنگری می‌کنه. موضعی که در شرایط کنونی می‌تونه شرایط جنگ رو پیچیده‌تر و دستیابی به آتش‌بس رو دشوارتر کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
چالش جدید در تلاش‌ها برای میانجیگری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. قطر، یکی از میانجیگران، اعلام کرد که بازنگری در نقش خود در این وساطت را آغاز کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، چهارشنبه 29 فروردین در این باره گفت: للاسف يعني احنا
راينا ان في هناك اساءه للاستخدام. متاسفانه شاهد سوء استفاده از این میانجیگری و استفاده از اون برای منافع سیاسی تنگ نظرانه ایم. این قطر رو بر اون داشت تا در این نقش بازنگری کنه و ما اکنون در مرحله بازنگری هستیم تا هم در نقش خود بازنگری کنیم و هم در چگونگی مشارکت دیگر طرف ها در این میانجیگری. ما به نقش خودمون بر پایه ارزش‌های انسانی پایبندیم، اما این نقش هم حد و مرزی داره و هم توانایی ما در داشتن سهمی سازنده در گفتگوها محدوده. قطر تصمیم مناسب در این زمینه رو در زمان مناسب خواهد گرفت. في هذه المفاوضات بشكل بناء ودولة
قطر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال ذلك. شكرا. این موضع نخست وزیر قطر نشان از خشم دوحه از سخنان ستینی هویر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا دارد که تهدید به بازنگری در روابط میان آمریکا و قطر کرده است. آقای هویر دوشنبه گفت: اگر قطر در اعمال فشار بر گروه حماس شکست بخورد، ایالات متحده باید در روابط خود با قطر بازنگری کند. سفارت قطر در آمریکا سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای سخنان آقای هویر را غیر سازنده توصیف و تأکید کرد که قطر تنها میانجیست و کنترلی نه بر حماس دارد و نه بر اسرائیل. این بیانیه تأکید کرده است که مسئولیت دستیابی به توافق تنها بر عهده حماس و اسرائیل است. قطر روابط خوبی با گروه حماس دارد و شمار اثران این گروه مقیم دوحه پایتخت قطر هستند. مقر دفتر سیاسی حماس نیز در دوحه است. از آغاز بحران کنونی میان اسرائیل و حماس بارها گزارش‌های از فشار بر قطر برای بیرون راندن اعضای حماس منتشر شده است. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، درباره موضع اخیر قطر در بازنگری در نقش خود در میانجیگری میان حماس و اسرائیل به رادیو فردا گفت:
البته قطر میگه که ما، همونطور که نخست وزیر قطر گفته، نقش ما به عنوان میانجی به درخواست خود ایالات متحده آمریکا بوده و هر گونه انتظاری بیش از میانجی از قطر نتایج مطلوب رو نخواهد داشت. البته حرفهایی هست که قطر باید کمک مالی رو به حماس متوقف بکنه و اجازه اقامت و یا پناهندگی به اعضای حماس رو در دوحه نده. پیشبینی میکنم با شناختی که از نقش قطر وجود داره در رابطه با حماس و گروه های مشابه حماس، به سختی قطر از این موضع عقب نشینی بکنه و سعی میکنه حداقل با عنوان یک میانجی که میخواد حداقل خواسته های حماس رو ازش حمایت بکنه در این میان نقش ایفا بکنه.
جنگ در نوار غزه پس از حمله غافلگیر کننده روز 15 فروردین حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. از همان هنگام با آغاز حمله نظامی گسترده اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده ای از میان بردن حماس، قطر و مصر با هماهنگی آمریکا میانجیگری میان اسرائیل و حماس را آغاز کردند. میانجیگری که تا کنون هم باعث آغاز ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه شد و هم یک بار به آتش بس چند روزه آزادی شماری از گروگان‌ها از اسارت حماس و آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل انجامید. اما آنگونه که نخست وزیر قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد، اکنون مذاکرات با چالش مواجه است. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه درباره تأثیر احتمالی موضع اخیر قطر بر وضعیت جنگ و مذاکرات به رادیو فردا گفت:
اگر قطر نتونه نقشی رو که خودش میخواد و حماس میخواد ایفا بکنه و آمریکا فشارهای خودش رو بالا ببره، مسلماً وضعیت پیچیده خواهد شد و این احتمال هم وجود داره که در مقابل نتانیاهو بهانه‌ای رو که میخواد بهش چنگ بزنه و به رفح حمله بکنه در مقابل آمریکایی‌ها توجیه بکنه.
جنگ در نوار غزه وارد ماه هفتم خود شده است. تا کنون بیش از 33,000 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شده اند. در این شرایط و تهدید مقام‌های اسرائیلی به گسترش عملیات نظامی به جنوبی ترین بخش غزه یعنی رفح، نگرانی‌ها از تشدید بحران انسانی بیشتر و بیشتر شده است.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با تصمیم قطر مبنی بر بازنگری در ایفای نقش به عنوان یکی از میانجیگران میان اسرائیل و گروه افراطی حماس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی زنان ایران می‌خوانند با خشونت در حال اجراست و این موضوع خشم و نارضایتی بسیاری از زنان و دختران را به همراه داشته که سبب شده روایت‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بازگو کنند. این برخوردها پس از دستور اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم برخورد با آنچه او هنجارشکنی توصیف کرد آغاز شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض می‌کنم. حجاب باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره.
باز هم برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب. آن هم تا جایی که برخی از این زنان و دختران تجربه‌های خود از آزار و حمله ماموران حکومت و بازداشتشان در ون‌های نیروی انتظامی را با هشتگی به نام همبنی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی X روایت کردند. هشتگی که برخی با آن مخالفند و آن را نشانه تحقیر و استیصال مخالفان تحمیل حجاب مقابل جمهوری اسلامی می دانند و برخی هم در حمایت از آن این هشتگ را کنایه‌ای به شرایط تلخ روزگار زنان ایران تعبیر می کنند. برخی کاربران هم با همین هشتگ و با اشاره به مبارزه زنانی که خود حجاب برگزیدند همچون فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، این موضوع را کابوس حکومت دینی می‌دانند که زنی با حجاب برای آزادی مبارزه کند. شاید برای همین ایستادگی است که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، هم چهارشنبه در پیامی که در صفحه اینستاگرام منتسب به خود منتشر کرد، نوشته که نظام جمهوری اسلامی خیابان‌ها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان بدل کرده. از سوی دیگر و در همین روز، حساب کاربری صدیقه وسمقی، اسلامشناس زندانی و منتقد جمهوری اسلامی، هم در اینستاگرام از اعزام او بدون روسری به بیمارستان فارابی تهران برای مداوا خبر داد. خانم وسمقی اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند و به گفته او تحمیل حجاب یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان می‌دهند. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج ایران هم برخورد خیابانی دوباره با زنان ایران را محکوم کردند و نوشتند که از این کردارهای ننگاور به نام خدا، اسلام و قانون براءت می‌جویند. به تعبیر این گروه از نواندیشان دینی، دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند از شنبه 25 فروردین شروع شد. از زمان اجرای این طرح، بسیاری از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن ماموران حکومت برای تحمیل حجاب اجباری نوشتند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز، از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
یک سفیر نابینا و یک دونده ماراتون نابینا، هر دو اهل بریتانیا، مرزهای تازه‌ای از توانایی‌های افراد دارای معلولیت را به نمایش گذاشتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر دو فرد نابینا به موفقیتی استثنایی دست یافتند و یکی نخستین نابینایی است که بدون طناب متصل از خط پایان یک رقابت ماراتون گذشته است و دیگری نخستین سفیر کاملا نابینای بریتانیا که از ماه اوت فعالیت خود را در کشور اسلوونی آغاز خواهد کرد. ویکتوریا هریسن پیش از آغاز مسئولیتش در اسلوونی مانند هر دیپلمات دیگری با چالش یادگیری زبان کشور مقصد روبروست. اما چیزی که کمتر دیپلماتی مثل او با آن روبرو می شود، آمادگی های خاص مرتبط با نابیناییش است. عادت کردن به خانه جدید، به خاطر سپردن مسیرها برای رسیدن به محل کار و شناسایی کافه ها و امکانات محلی با سگ راهنمایش اوتو، تنها بخشی از فعالیت‌های اضافه است که خانم هریسون در کنار شغلی که برای آن برگزیده شده باید انجام دهد. خانم هریسون در سال 1996 و یک سال پس از تصویب قانون برابری برای افراد دارای معلولیت در بریتانیا، در قالب کارآموزی به وزارت خارجه بریتانیا پیوست. اگرچه در آغاز برخی نیز پشت سر او میگفتند که تنها برای توکنیزم و تقویت آمارهای اداری در ارائه فرصت‌های برابر به افراد دارای معلولیت است که او در وزارت خارجه کار می‌کند، اما او به سرویس جهانی BBC میگوید که با وجود نابینا بودن، جوان بودن و زن بودن موانع جدی‌تری بر سر راه پیشرفت او بودند. اما وضع به مرور تغییر کرد. او در این سالها به چندین مأموریت دیپلماتیک از جمله به هلسینکی و سارایوو اعزام شده و میگوید نابینا بودن به او در ایجاد ارتباطات شخصی در حین مذاکرات کمک کرده است. خانم هریسون اولین فرد نابینای وزارت خارجه بریتانیا، اولین دیپلمات نابینا در این کشور و حالا نخستین سفیر بریتانیا است که به طور کامل نابینا است. تقریبا همزمان و باز هم در بریتانیا، یک دونده نابینا نیز از خط پایان یک رقابت دوی ماراتون گذشته و گمان می‌شود نخستین کسی باشد که بدون طناب راهنما این رقابت را به پایان می‌رساند. یحیی پاندور 29 ساله که نابینا به دنیا نیامده بوده، ناگهان و در موردی استثنایی دچار بیماری زوال بینایی شده است و صرفاً می‌تواند نور را از تاریکی تشخیص دهد. خود او می‌گوید بزرگ شدن با بینایی کامل و سپس از دست دادن آن شوک بزرگی برایش بوده، اما این قدرتی به او داده که به گفته خودش اگر بیناییش را از دست نمی داد هرگز آن را کشف نمی کرد. آقای پاندور کمتر از یک سال است دویدن را شروع کرده و در کنار راهنمایش می‌دود و صدای او را دنبال می‌کند. حالا مؤسسه گینس که رکوردهای جهانی را ثبت می‌کند، در حال بررسی موفقیت او و ثبت آن در کتاب رکوردهای خود است.
این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.